کودکانی جشنی حکومت پاداش های خوبی میکند. این نوبت هم مقامات گفتند که با اویلای براتوف و پریزیدنتی تاجیکستان در یک بینای نوساخت منزل سه حجرگی تقدیم نموده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تاجیک صادرات بانک یکی از بانک‌های بزرگ نظام ساز که یک سال پیش مفلس اعلان شد، 10 میلیون سومونی امانت مشتریان را پرداخت کرده است. مسئولان این بانک گفته بودند کمتر از 400 میلیون سومونی امانت شخصانی واقعی پرداخت نشده است. مشتریان پیوسته از تقدیر نروشنی مبلغ‌های باقی مانده‌شان در این بانک در تشویش هستند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی ارائه می‌کنم. رستم میرزازاده رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان روز 25 ژوئن در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت:
"این مهلتی که از سال 2023 برای مفلس شوی و مفلس مثلا در چه بیشتر پیشنهادن چی چه میان سامانی تو جیس صادر بانک آن شخصان رو خود پرداخت کنم هر زمان
تاجیک صادرات بانک یکی از بانک های کلانترین در تاجیکستان از سال 2016 اینجانب در پرداخت امانت های مشتریانش عاجز ماند. مقامات سببی دوچاری مشکل شدن این بانک را به مدیریت نادرست مربوط دانسته بودند. تا ماه می سال 2019 تاجیک صادرات بانک از مشتریانش تخمیناً 46 میلیون سومانی قرضدار بود. اما بعداً در سال 2021 تاجیدین پیرزاده مؤسس و یکی از سهامداران تاجیک صادرات بانک در یک صحبت به رادیو آزادی گفته بود کمتر از 400 میلیون سومانی امانت شخصانی واقعی مانده است. هرچند مسئولان در مورد بازپسگردانی امانت ساکنان صحبت میکنند، مشتریان پیوسته از تقدیر نروشنی مبلغ‌های باقی مانده‌شان در بانک نگران هستند. روزی یک ساکن شهر دوشنبه میگوید 9 سال پیش همراه اویلاش در تاجیک صادرات بانک تقریبا 40 هزار دلار امانت گذاشته بود تا در وقت درماندگی صرف کنند، ولی دیگر نتوانستند پسندازی خود را از بانک بگیرند. این مشکل آنها تا حال ادامه دارد. مشتریان از آن شکایت میکنند که اگر آنها از بانک قرضدار باشند، بانک برای سری وقت پرداخت نشدنی آن اموال ساکنان را میگیرد، ولی در عکس حال به دادشان کسی نمیرسد. اما زاکرجان امیرزاده معاون رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان گفت:
قانون درباره برهمدهی تشکیلات قرضی با اساس مفلسشوی نوبت ها را معین کرده است که پس کریم وابسته به هر یک نوبت در نوبت اول کدام مبلغ خود پرداخت کرده می شود، در حساب تشکیلات قرضی مفلس شده و در نوبت دوم کدام مبلغ خود و پسندازها کدام دوره. بنابراین وقتی که ما مدیر مخصوص رو تعیین میکنیم با پیشنهاد بانک ملی جمهوری تاجیکستان در باره مدیر مخصوص تمامی همون فعالیت بانکی رو بغیر از اون فعالیتی که با دادن قرض دیگر مسئله هایی که داشت
از زمانی که این بانک با مشکل دچار شده، مشتریان پس اداری بانک و دادگاه ها حق خود را طلب میکردند. حکومت برای نجات تاجیک صادرات بانک 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی مبلغ جدا کرد، اما مشکلی پرداخت پذیری این بانک حل نشد. چند روزی پیش پلاته حسابی تاجیکستان از سنجش مالی در این بانک خبر داده گفت کمبودی های مالی را آشکار نموده است. مهمه سال جاری مقامات اعلان کردند که بنای اساسی تاجیک صادرات بانک را به فروش گذاشتند. فروش و ترکه اموال تاجیک صادرات بانک در حالی است که با حکم دادگاه برای تقسیم و ترکه اموال و دارایی های این دو بانک مفلس شده مدیر موقت تعیین شده است. خزینه سغورته یا بیمه پسندازهای مشتریان تا 30,000 سومانی امانت هایی را که به سومانی گذاشته شدند می پردازد. پسندازداران با اسعار خارجی همگی تا 21,000 سومانی جبرانی پولی می گیرند. پول های باقی مانده امانت گذاران در روند برهمدهی یعنی فروش اموال بانک و داد و ستد با قرضداران باید پرداخت شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
استودیوی دولتی فیلمسازی تاجیک فیلم برای راه اندازی فعالیت بدخشان سینما متخصص پیدا کرده نمیتواند. این حال سبب از کار ماندن استودیو در خوروغ گشته است. از نبود متخصص در حال صحبت می شود که زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان در عرصه فیلمسازی در تاجیکستان یک بخش عمده را تشکیل می دهند. صاحب نظران می گویند که فشار و محدودیت های مقامات محلی سبب شده است که کارگردان‌های مشهوری زاده بدخشان نمی‌خواهند در این ولایت فعالیت داشته باشند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. در نشست مطبوعاتی کیناستودیوی تاجیک فیلم، محمد سعید شاهیان مدیر این مؤسسه از فعالیت سوخت سینما و خطلون سینما ستایش کرد و گفت که کارگردانهای جوان این دو ساختار زیرتابه تلاشهای برای تهیه فیلمهای هنری ارزنده انجام میدهند. در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که چرا در این ردیف استودیوی بدخشان سینما تأسیس داده نشده است، جناب شاهیان گفت که چنین زیرساختار وجود دارد، اما در فعالیت آن مشکل پیش آمده است. طالب غیب‌الله‌زاده معاون مدیر تاجیک فیلم در شرح این موضوع گفت که چند پیش استودیو بدخشان سینما تأسیس شده بود و کار آن را امید میرزاشیرینوف کارگردان مشهور سینما پیش می برد. طالب غیب‌الله‌زاده افزود که فعلا سوخت سینما و خطلون سینما با تهیه چند فیلم مستند و هنری مشغولند و ادامه فعالیت بدخشان سینما نه به کمبود مبلغ بلکه به نبودن متخصص بستگی دارد. ضمناً در این نشست خبری تاکید شد که فعالیت استودیو زیرساختار تاجیک فیلم از حساب درآمدهای خود استودیوی ملی سینما سازی تامین مالی می شوند. گفته شد که در نیم سال اول تاجیک فیلم از فروش حق نمایش فیلم های تولید کردهش و دادن اجازات نامه ها 675 هزار سومانی فایده به دست آورده است. تاجیک فیلم برای تهیه دو مستند به سوخت سینما و خطلون سینما 100 هزار سومانی اختصاص داده است. تیلوی نقدم شوره سینمایی تاجیک و در گذشته سردبیر مجله کینو در شرح این خبر به رادیو آزادی گفت که واقعا رابریت تاجیک فیلم در صورت داشتن فیلم نامه خوب آماده است مبلغ ضروری برای تهیه فیلم به استودیوهای منطقوی را فراهم سازد، اما نه تنها کمبود متخصص سینما بلکه فشارهای مقامات محلی نیز مانع اجرای این امر می شوند.
بعد اینا دپروس کردن گیرتا دپروس علی ساختور قدرتی اینجا دعوت میکنن اونجا دعوت میکنن اونجا دعوت میکنن خیلی بگفتی روسو که ندایده کردن اینا بیدا پتوفتا اومد.
در گذشته برخی از صاحب نظران به رادیو آزادی گفته بودند که کمبود مبلغ و فیلمنامه نویسان حرفه‌ای سبب شده است که فیلمسازی در تاجیکستان به سطح نابودی میرسد. به اعتقاد این کارشناسان فشار مقامات و سنزور سبب دیگری دلسردی هنرمندان سینماساز تاجیک میباشد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وزیر کارهای خارجی آلمان میگوید که کشورش از اوکراین حمایت میکند و با فرستادن سلاح به کیف ادامه خواهد داد، حتی اگر روسیه و طوری کامل دادن گاز به اروپا را قطع کند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. آنالینا بیرباک وزیر کارهای خارجی آلمان این مطلب را روز سه‌شنبه 26 ایول در گفتگو با رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی بیان کرد. او همچنین اقدام اخیر روسیه و کاهش صادرات گاز به اروپا را باج‌خواهی نامید و گفت باید هر چه زودتر از وابستگی به انرژی روسیه رها شویم، چون این مسئله امنیت و آزادی است. وی همچنین از مجارستان برای ناهمسویی با اتحاد اروپا در جنگ روسیه و اوکراین انتقاد کرد و گفت روسیه بارها و بارها تلاش کرده است که میان اعضای این اتحادیه اختلاف بیندازد، اما موفق نبوده است. اما ما همکنون در یک همبستگی و اتحادی به سابقه قرار داریم، افزود او. آنالینا بیرباک در پاسخ به پرسش درباره سفری وزیر کارهای خارجی مجارستان به روسیه برای دریافت گاز بیشتر گفت خوشبختانه هیچ کدام از اعضای دیگر اتحاد اروپا در این مسئله با مجارستان نیست و البته بوداپشت نیز، چون دیگر کشورهای عضو اتحاد اروپا به طرفداری از تحریم ها ضد روسیه رأی داده است. مجارستان خوب می داند که آینده آنها در چه سمت بهتر خواهد بود. روسیه سال گذشته صادرات گاز به اروپا را تقریبا 20% کاهش داد و به 420 میلیارد متر مکعب در یک روز رساند. از زمان حمله نظامی به اوکراین، روسیه صادرات گاز به اروپا را باز هم کاهش داد و آن را به کمتر از 100 میلیارد متر مکعب در روز رساند. اتحاد اروپا روز سه‌شنبه تصمیم گرفت که به خاطر پیشگیری از بحران انرژی تا آخر ماه مارس سال آینده 15% گاز را صرفه‌جویی کند. قبلا اتحاد اروپا تصمیم گرفته بود که واردات گاز از روسیه را از آخر سال جاری 66% کاهش می‌دهد و سال 2027 کاملا از گاز روسیه دست می‌کشد. اما روسیه در قطع گاز پیش‌دستی کرده است. رهبران اروپا روسیه را با استفاده از گاز همچون ابزار برای باج خواستن از غرب متهم کردند. خانم بیرباک همچنین در پاسخ به پرسش درباره اسلحه پیشرفته که اخیراً آلمان به اوکراین داد و همچنین تأخیر چند ماهه آلمان در فرستادن چنین اسلحه گفت که این سلاح‌ها بسیار پیشرفته هستند و برای استفاده از آنها نیاز به آموزش نظامیان اوکراین بود. روزهای گذشته خبرها از استفاده سربازان اوکراینی از سلاح‌های پیشرفته آلمانی در جنگ مقابل روسیه نشر شده بود. وزیر کارهای خارجی آلمان در رابطه با آینده جنگ در اوکراین گفت هرچی اوکراین تصمیم بگیرد از پشتیبانی ما برخوردار خواهد بود، زیرا ما طرفدار قانون‌های بین‌المللی هستیم و از آن حمایت می‌کنیم.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دونده ایلدار احمدیف تاجیکستان را در مسابقات قهرمانی جهان اوید به ورزش سبک در ایالات متحده آمریکا نمایندگی کرد. شطرنج بازان تاجیک برای شرکت در المپیاده جهانی شاهمات به هندوستان سفر نمودند. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. تاجیکستان را در مسابقات قهرمانی جهان اوید به ورزش سبک که از 15 تا 24 ایول در شهر یوجینی ایالت اورگان ایالات متحده آمریکا برگزار شد، ایلدار احمدیف اشتراک کننده بازی های المپی توکیو 2020 در دویدن به مسافه 100 متر نمایندگی کرد. ایلدار در دور انتخابی با نتیجه 10.66 ثانیه در گروهش دویم شد و به دور بعدی راه یافت. او در مرحله انتخابی میانی 28 نفر مقام نهم را کسب کرد، ولی او در دور دویم در گروهش با نتیجه 10.85 ثانیه از ادامه سبقت محروم گشت. ایلدار در دور دویم میانی 57 نفر 55 شد. به هر صورت او به دوری گروهی راه یافت که هدفش را اجرا کرد. ضمناً بار اول یک دونده از تاجیکستان توانست به دوری گروهی قهرمانی جهان راه پیدا کند. غیرت نعمتوف مربی ایلدار احمدیف گفته است پس از آسیب دیدن که تا حال برقرار نشده است، شاگردش نمی توانست نتیجه از این بهتر را نشان دهد. ضمناً ایلدار احمدیف امسال در دویدن به مسافه 100 متر پس از 36 سال با نتیجه 10.37 ثانیه رکورد نوی تاجیکستان را گذاشت. در مسافه 100 متر میانی مردان سه جای اول را نمایندگان ایالات متحده آمریکا به دست آوردند. خبر دیگر، دسته منتخب شطرنج بازان تاجیک برای اشتراک در المپیاده جهانی شاهمات به هندوستان سفر کرد. به اطلاع فدراسیون شاهمات تاجیکستان، باید دسته منتخب شاهمات کشور 12 نفر، 6 زن و 6 مرد داخلند. در مسابقه زنان تاجیکستان را ندیجده انتانوه، مطربه حاتمی، سبرینه ابراروه، رخشانه سعیدوه، لیدیا انتانوه و کپیتان یا سرتیم سعادت ادینایوه نمایندگی میکنند. دسته مردانه تاجیکستان از محمد حسین خوجایف، علیشر کریموف، مصطفی خوجه، حسین خوجایف، مهردین شریپوف، الهامی جلالدین و کپیتان یا سرتیم شارحمت حساریف عبارت است. 45مین دوره المپیاده جهانی شاهمات از 28 ایول تا 10 آوگوست در شهر چنئی هندوستان برگزار می شود. الهام یونسف دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت مشهورترین شطرنج بازی تاجیک گراسمیستری بین المللی فرخ اماناتوف که فعلا به حیث سرمربی دسته منتخب شاهمات هندوستان کار میکند، این دفعه در المپیاده جهانی در حد دسته منتخب تاجیکستان شرکت نمی ورزد. آقای یونسف افزود:
فاروخ را فدراسیون شاهمات هندوستان مخصوص به هندوستان دعوت نموده است. او در اونجا هم در مسابقه بین المللی اشتراک می کند و هم تعلیمی شاهمات می دهد و شاهمات بازان امید بخش هندوستان.
در المپیاده جهانی شاهمات در هندوستان شماره رکوردی دسته ها 188 تیم مردانه و 150 تیم زنانه اشتراک خواهند کرد.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال ها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سوال ما. ولی اینجا یکان جای خواتری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجادکارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقت آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمین توی هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نویشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نویشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم رو گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی که از این
از طرف کی و کی ها نقدر است،
کی ها من اکنون گفته نمیتوانم این کی ها هند کی ها نیستند. اخیران وقتی میگویند که از دوست بپرسید که چرا، شعر این خیلی بود، میگویند که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بپرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضا افراد هم پیدا میشه خواهین ملت و خواهین دولت نامه میکردند، بعضی ها میبرامدند بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگاری امنیت میگفتند و دیگر و دیگر. با فیک ها همیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کوری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید. با سخنشون پروایی نداشتم، ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خرکون میدانستگی میشناختگی. باز به ای با همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه های مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خواهین این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هرچی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفیت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیسته که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه. روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد، اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالتهایی هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم را در یک حالت علل، خصوصا اون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دستک استفاده کردن خواستند و من به مهاجران را آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست، فکرتون رو میگوید، برعکس شما الاخصو در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی، شرکتی متا انیقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه که یک بهونه می شود که شما رو دپورت کنند، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردند که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خواهش شده بود از من که فکر و اندیشه‌هایتان رو گپ زنید در همین برابر از طرف مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویند که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پنتورکستو از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیمای طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع با در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاوه بر در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبتی ما حسن عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خب نه، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود، من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دو این بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضا افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی به صفحه های خودم به نام رسان ها می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون میتونه همون اگر گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودنی من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروهی بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروهی مردم سازندگی کردن، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفته میتونید کنها مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر وقتی که خب مخالفان هم رو می‌نویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوب ترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا اگه اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوب تر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی میگم مکنون بلاگرهای معروفی مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبدار حکومت، وقتی که مینویسن که خاموش بودن تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه همون رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم.
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما؟
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودیلگی و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پرابلم ایرم گفتم خودم در جامعه بهان رو برو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، می گفتم خودتان نوار بگیرید. و من همینجا یک بخش خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فر نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوابسته با نوی، حتی اگر به رهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرامت بنویسید ثبت کنید به من روانگی، من در صفم میمونم. التماس خودتان کنید و مرو در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امومالی دوست ما برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است. ولی خدا نکند و روز ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگن که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله رهبری دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صحیح مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی میره.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزاده. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان میشم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
خوز قصه نخور مسافر، اینجا ما هم غریبیم، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبیم، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبیم، یه عمر بی نصیبیم، قصه نخور مسافر.